بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث عبودیت با دو گروه، یعنی خط عبودیت با دو گروه مخالف صریح، یکی با گروهی که با نظرات شخصی خود در عقاید، در اخلاق، در فقه دین میخوان تصرف کنن، یعنی برای دین از طرف خودشون، حالا عبارات مختلفی داره، نوآوری، آزاد اندیشی، دین مانند آکاردئون باز و بسته میشه، کم و زیاد میشه، اینا رو بیارن. این خط عبودیت ما با این داستان مخالفه. دو، با کسانی که همیشه میخوان مرتکب فحشا و گناه بشن اما برای فحشا و گناهشون فرمول دینی پیدا کنن، یعنی میخواد گناه کنه، میخواد تماس با زن نامحرم، با مرد نامحرم رو داشته باشه، از این که بهش میگن تو بیدین هستی بدش میاد، ملحد هستی بدش میاد، میخواد رنگ دینی به اینا بده، دنبال یه فتوا میگرده، دنبال یه مجوز میگرده، دنبال یه فرمول میگرده، توجیه میگرده. من اینجوری میگم، میگم که بحث عبودیت ما خطیست که دومین مخالفینشون کسانی هستن، یعنی این خط نفی میکنه کسانی را که در ارتکاب فحشا فحشاهای خود رو فرموله میکنن. موی بلند گذاشتن عیب داره؟ نه. موی بلند گذاشتن برای مرد؟ نه. اما تو موی بلند بذاری به خاطر اینکه مده، بعد بگی که پیغمبرم موش بلند بوده، این حالا گناه نداره ها، این به عنوان یه چیزی که گناه نداره و فرموله هست، یعنی دنبال این هستی که موی بلند بذاری، اما وقتی بهت میگن که چرا، پدر مادرت اعتراض میکنن که بابا جون قیافه برای خانواده ما خوب نیست، میگه پیغمبرم شنیدم تا لاله گوشش موش بلند بوده. بله. میگه آقا جون الان مد شده که مو رو از فرق و از وسط باز میکنم، منم میخوام از هفته دیگه عمامم رو اینجوری بپیچم، فرق و از وسط باز میکنم. میگه پیغمبرم موهاشون بلند داشت، فرق و از وسط باز میکرد. این به عنوان یه به اصطلاح طنز و شوخی اما مثال خیلی خوبی است، یعنی تو دلت میخواد موتو از وسط باز کنی چون مده، چون قشنگه، بهت هم میاد یا نمیاد، دنبال فرمول میگردی که بگی پیغمبرم اینجوری بوده. تو دلت میخواد دانشگاه که میری چادر سرت نکنی، تو که نه، اون بالایی ها، دلت میخواد چادر سرت نکنی، بدون چادر بری. بعد میگم آقا چرا چادر سرت نمی کنی؟ میگه مگه میشه کار گروهی رو تو کارگاه، امروز کارگاه داریم، مثلا فرض کنید که حالا رشته های خوب الکترونیک هستیم، امروز کارگاه الکترونیک داریم، نمیتونم من با چادر با هم گروه هم که پسر هستن و مرد هستن با هم کار کنم، تحصیل علمم که واجبه. اینا توجیه و فرموله کردنه مسائلی است که ما میخوایم، یعنی این که من باید با مردا حتما گروهی کار کنم مسلمه و جایزه. از این میدین یه مثال خیلی به اصطلاح پیش پا افتاده و مبتذل بزنم، کشور ما که نه الحمدلله خدا رو شکر اینا رو نداره، یکی میره در کشورهای هلند مثلا سالی یه ماه آفتاب دارن، روز آفتابی میره کنار دریا، همه دیگه اونجا مثل حیوانات هم دیگه، لباس نمیخوان. بعد میگه حاج آقا من وقتی میرم اونجا کنار دریا همه اینجوری هستن، من که نمیتونم قبا بپوشم، چیکار کنم؟ میخواد کار خودش رو، یعنی این که من باید برم اونجا تو اون جمع باشم، با اونا باشم، مثل اونا باشم، اما حالا چجوری خودم رو توجیه کنم، دنبال فرمول میگرده. این خط عبودیت که ما از مکه به سوغاتی آورده ایم یعنی خط وسطی است که دو خط انحرافی راست و چپ که داره، یکی خط روشنفکران همیشه تاریخه. همیشه تاریخ خط عبودیت دین با روشنفکران مبارزه میکرده، چون همیشه تاریخ روشنفکران شیر بیال و دمشکم معرفی کردن، یعنی دینی رو معرفی کردن و خواستن که این دین موسیقی حرام نداشته باشه، غیبت حرام نداشته باشه، تهمت حرام نداشته باشه، خیلی روشن، خیلی امروزی باشه. اصلا این مسائل تو اروپا حل اختلاط زن و مرد یعنی چه که شما میگید؟ مگه میشه در دنیای امروز آدم بانک بدون ربا داشته باشه؟ کار روشن فکر است. همیشه تاریخ اینجوری بودن و خط عبودیت با اونا مخالفه. خط دیگر، خط ارتکاب فحشا در سطح وسیع و فرموله کردن فحشاها که فرمول دین پیدا کنه به صورت دین، با اینا مخالف. ما ادعامون چیه؟ من که در مسجد الحرام در فضای توحید خدا با قرآن کریم پیمان بستم که تو ایام عاشورا زیر خیمه امام حسین علیه السلام این موضوع عبودیت رو بحث کنم، ادعام اینه، اونی که فهمیدم از دین، هر کس مخالف میگه نه، واقعا تریبون آزاد داریم. من ادعام اینه تمام جو اسلام، اسلام خلاصه میشه در دو تا ریفرنس، چیه؟ کتاب و سنت. تمام جو اسلام در این دو تا ریفرنس که کتاب و سنته، کتاب و حدیث است، قرآن و حدیثه، تمام جو عبودیته. آیات قرآن، احادیث، عمل ائمه، امضای ائمه، سکوت ائمه، فریاد ائمه، حرکت ائمه، تمامی اینا در روی خط عبودیت حرکت میکنه. یعنی ریل حرکت انسانها در دین به سوی کمال، که اون کمال هست احد، همش هست عبودیت. ما ادامون اینه، ما میخوایم بگیم که دین عبودیت آورده در زیر چتر بی انتهای ربوبیت خدای، یه صفت گفتم چه بود؟ احد. آفرین. دین عبودیت آورده زیر چتر ربوبیت خدای احد. چرا هی میگم احد؟ بر این که اگر عبودیت برای ربوبیت احده، احد یعنی هستی بی ساحل و بی مرز، بی مرز در هستی، بی مرز در دانش، بی ساحل در رأفت، بی ساحل در رحمت، یعنی تمام اسماء و صفات حسنای الهی نامتناهی هن. جمله رو دارن فلاسفه که از نظر اصل احادیث و روایات هم غلط نیست، میگن که خداوند متعال فوق لایتناهاست، به ما لایتناها شدتن عدتن مدتن. یعنی این که اگر ما فرض کنیم سطح کره زمین سطح بی نهایته، خدا هم بی نهایته، ولی خدای بی نهایت با سطح کره زمین بی نهایت فرق میکنه. البته اینا بحثای دقیق هم فیزیکی داره هم فلسفه، اونا نمیخوام وارد بشم. خدا بی نهایت است، زمین هم بی نهایته. فرض کنیم بی نهایت، هر دو بی نهایت فرضی نیست که در ریاضیات ازش بحث میشه، بی نهایت فلسفی و عقلی و واقعی است. خدا با بی نهایت زمین فاصله داره، یعنی خیلی بالاتر از بی نهایت زمینه. چقدر فاصله داره؟ به ما لایتناها. یعنی اگر یه نردبانی نصب کنیم، خواهش میکنم بچه ها دقت کنن، اگر یه نردبانی نصب کنیم از زمین بی نهایت تا خدای بی نهایت، این نردبان پله های بی نهایت داره، هیچ وقت تموم نمیشه. یعنی فاصله خدای بی نهایت با زمین بی نهایت نردبانیست با پله های بی نهایت، فاصله. وقت اینو امام صادق علیه السلام میفرماید که ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه، یعنی خداوند متعال هم بی نهایت، مثلا زمینم بی نهایت در مثال من، ولی این بی نهایت با این بی نهایت کاملا متفاوته، یعنی هیچ سنخیتی بین این بی‌نهایت و اون بی‌نهایت نیست. سوال: ما خدا رو میتونیم بشناسیم؟ عقلا نه. ما میتونیم خدا رو در کامپیوتر بیاریم، بزرگترین کامپیوترها؟ نه، نمیتونیم بشناسیم، در کامپیوتر جا نمیگیره. پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته، خدا رو میتونه در عقلش جا بده؟ بله؟ نه. خیلی خوب بچه ها اینو توجه کنید، اینا مقدمه است برای این که در مقابل روشن فکرها که شما قرار میگیرید میگه که اه دین همش تقلید آورده، همش تبعیت آورده، همش من باید چادر سرم کنم، همش باید رو بگیرم، همش نماز بخونم، همش بگم چشم. بابا یه خود آزاد اندیشی داشته باش، یه خود فکر آزاد داشته باش. من همش باید بگم چشم در مقابل اینه. من میخوام بگم این خط عبودیتی که ما روی این خط داریم بحث میکنیم درست میزنه توی مغز روشنفکران تاریخ. به روشنفکران میگه شما تنگ نظر هستید، شما محدود فکر میکنید. حالا توی این بحثای خدا اینا دو تا به اصطلاح رو برای شما بگم. ما در دنیا، این تازه هم نیست از اولم بوده، مادیگرا محدودتر فکر میکنه یا واقعگرا؟ رئالیست یا ماتریالیست؟ کدومشون محدودتر فکر میکنن؟ مادیگرا. چرا؟ برای این که میگه که دنیا عبارت است از طول، عرض، عمق، حرکت، زمان. همینه دیگه، ماده اینه دیگه، فیزیک اینه، طول، عرض، عمق، حرکت و زمان. خیلی محدوده، خیلی تنگ نظره. میگه در ورای فیزیک چیز دیگری نیست به نام متافیزیک. خیلی نظرش محدوده. رئالیست چی میگه؟ میگه که در ورای ماده گشتیم دیدیم چیزی نیست. اینقدر تنگ نظر نباش. وقتی تو کمد خودتو گشتی دیدی که تلفن مثلا همراه موبایل اونجا نیست، نگو تلفن تو خونه نیست، بگو تو کمد من پیدا نکردم. این تنگ نظری است که بگیم چون موبایل تو کمد نیست پس موبایل تو خونه نیست. اما اگر گفتیم که من موبایل رو تو خونه پیدا نکردم، یه عده‌ای در تاریخ معروف هستن به لاادریون، یعنی کسانی که میگن که من نمیفهمم، خدا پدرتون رو بیامرزه. یه عده معروفن به سوفیست ها، اینا میگن ما میدونیم که نیست. خدا انصافت بده، چجوری میدونی که نیست؟ یعنی تو در تمام فضای لایتناهای متافیزیک رفتی گشتی دیده نیست؟ تنگ نظره. میگه چون اینجا نیست، چون در عالم ماده نیست پس نیست. دقت کن، حواستون به من باشه. مادیگرا تنگ نظر تره یا رئالیست و واقعگرا؟ میگیم که مادیگرا چون محدود میکنه میگه فقط اینجاست، پس خیلی تنگ نظره. رئالیست میگه اگرم من نتونم نشون بدم نمیتونم نفی کنم. من نتونستم تو کمد موبایل پیدا کنم، اما نمیتونم بگم تو خونه نیست، چون ممکنه که رو میز باشه، ممکنه تو اتاق پذیرایی باشه، ممکنه تو آشپزخونه باشه. این روشن فکران همیشه تنگ نظرترین مردم هم. اولین روشن فکر تاریخ اسلام عمر ابن خطابه در تاریخ اسلام. اولین روشن فکره. چرا؟ برای اینکه گفت دین آکاردونیست، بازو بسته میشه. گفت پیغمبر یه دین آبوده حسار آورده، حلال کرده، من حرام میکنم، متعه نسا و متعه حج را. این تنگ نظریست دیگه. اولین روشن فکرم هست. بقیه روشن فکرام هستن، روشن فکرهای دیگه هم هستن. روشن فکرها همیشه تنگ نظرترین مردم بودن. چرا؟ برای اینکه نمیدونم چرا ناراحتن از اینکه مردم عبودیت داشته باشن، ناراحت از اینکه مردم عبدن. میگه عبد نباش. یه مسئله رو دیروز صبح با یه بچه ها بودیم، الان دو سه تاشون اینجا میبینم، کلاسی داشتم با هم صحبت میکردیم، بهشون گفتم که بچه ها این حرف منو شما ببینید، اگه غیر منطقیه خدا شاهده بگید آقا غیر منطقی، این حرف بی خوده. میگم که یارون نشسته توی مثلا طبقه دهم هتل هایت مثلا یا کنتیننتال فلان کشور اروپایی، برای یه عده صحبت میکنه، میگه که ایران بودی؟ چه خبر بود؟ عاشورا بود، ایام عاشورا بود، رفتم روزه زیارت عاشورا خوندم، روز تاسوعا بود، روز عاشورا بود، پلو دادن، مداح خوند، گریه کردیم، سینه زدیم، من هم کمک کردم به قضای تاسوعا و عاشورا. اونجا نشستیم که تو هم که دوگماتیستی، تو هم که فناتیک شدی، اینجوری واقعا فکر میکنی که چی؟ امام حسین کشته شده که ما براش گریه کنیم؟ امام حسین کشته شده باید کف بزنیم چراغونی کنیم؟ طبقه دهم هتل اینترکانتیننتال مثلا میگم همینجوری لندن نشسته میگه تو اینقدر کهنه فکری، تابع امام حسین. خیلی خوب، چیکار کنم آقای روشن فکر، آقای دکتر، آقای مهندس، آقای نمیخوام بگم تو کسانی که هم لباس ما اصلا روشن فکر وجود نداره، متاسفانه وجود داره، آقای حجت الاسلام، چیکار کنم؟ ببین من چی میگم، از این دفعه که رفتی تهران در ایام عاشورا سینه نزن، میتینگ بده، یه سالونی درست کنین، تریبونی بذارین، صندلی بذارین، میتینگ بدین، بعد اونجا برای اینکه امام حسین علیه السلام به دست شم کشته شده کف بزنین. چرا؟ برای اینکه این رشادت نشون داده، چیزاییست که همیشه در تاریخ مطرح بوده، امروز هم مطرحه و این دنبال خط همون اولین روشنفکر اسلامه. خب من چیکار کنم از این بعد؟ دیگه نرو مجالس امام حسین. چش، چیکار کنم بس؟ کتاب بخون. که چی؟ توی سراح نشاط هزار نفر اومدن پلو خوردن که هر روز پلو میخورن، پلو رو نمیخواد مجلس تشکیل بدی، پلو رو بردار ببر گود عرب ها تو کهریزک به معلولین بده. خیلی خب دیگه چیکار کنم؟ یه دو سه تا از این دستورات میده، منم سال دیگه که اومدم عاشورا این کارا رو نمیکنم. این کار من مقلد کی شدم؟ مقلد حضرت آقای دکتر فلان شدم، پس من تقلید کردم از ایشون. این چه آزاد اندیشیه؟ من دیروز به بچه ها گفتم بچه ها تمامی روشن فکران، جالبش اینه که شما مردم رو از این که برای امام حسین گریه کنین، ذریح امام رضا رو ببوسین، برین تربت امام حسین بیارین و بهش تبرک کنین، توسل کنین، نمیدونم این کارا رو بکنین، نماز بخونین، دخترها رو بگیرن یه دونه موشونم نامحرم نبینه، آرایش نکنن، بوی عطر ادکلونشون رو نامحرما نشنون، موسیقی نشنون، با صدای قرآن بخوابن، با صدای قرآن پاشن، با صدای تار و تنبور افراد کثیف نالایق نبخوابن نپاشن. در هیچ جای عالم نداریم که به خدا میشه رسید از طریق موسیقی، هیچ جا نداریم در یه مدرک، هیچ مرجع تقلیدی در طول تاریخ و الان هیچ کس هیچ نوع موسیقی رو حلال نکرده، مگر موسیقی های طبیعی، صدای آبشار رو، یکی هدی شطور، یکی هم تب در جنگ ها، کسی حلال نکرده. این خیلی خوب، از فردا اومدم همین کارا رو به تقلید شما انجام دادم. من که مقلدم که. میدونین چی میگن روشن فکر را؟ روشن فکر میگه که منی که در طبقه دهم هتل کنتینانتال نشستم و کروات زدم و لباس اینجوری پوشیدم، دیشبم از این استکانای بلند یه چیزایی خوردم، امروزم با غذا چی کار کردم، بعدم کی برام غذا آورده، بعدم سلام علیک سبحکم الله کردم، بعدم اومدم بیرون، از من تقلید کن، از فقیه تقلید نکن. اگر از فقیه تقلید کنی تو آزاد اندیشی نداری. من اینو میخوام بگم، شما کدوم روشن فکر و سراغ دارید که اینجوری بکنه، یه سخنرانی بکنه بگه مردم من میخوام شما رو به آزاداندیشی دعوت کنم، من سخنرانی تعطیل، خودتون برین تحقیق کنین، یا دفعه دیگه هم میگه یواشکی بیا با تلفن آدرسو بپرس من فلان جام، جزوه هم بهت میدم. پس من تقلیدمو از فقیه برمیدارم، منصرف میکنم به کی؟ یه آقای روشنفکری که نمیدونم چی خورده، چون اینکه هی میگم چی خورده برای اینکه بچه ها خوردنی ها در جان انسان و در روح انسان خیلی اثر میکنه، اینقدری که خوردنی ها اثر میکنه، اینکه خانمای بیکار، آقایون بیکار تازه مقدس میشن هی دستاشون آب میکشن، اینا اثر نداره، خوردنی خیلی اثر میکنه. اینکه شما رفتید اونو خوردید، اینو خوردید، این کارو کردید، کجا نمیدونم چی چی سرو کردین، کجا تی کشیدی، بعد یه دکترا، یه فوق لیسانس، یه لیسانس گرفتی، نمیدونم با چه نمره اومدی اینجا،
و هی میگی که دین اینقدر دوگماتیزم نیست، باید آزاداندیشی بشه، مشکل دین رو باید از بیرون دین حل کرد، ما باید به اصطلاح دین رو به این صورت بگیریم، تمامی اینا معناش اینه که از مثلا میگم الله اونایی که مردن از آقای بروجردی تقلید نکن، از من تقلید کن، چون عملا اینه دیگه. اون وقت رساله هم مینویسن، رساله مینویسن، رساله یک، رساله دو، رساله سه، رساله چهار، رساله پنج، پس میگم اینا رو بخون دیگه. یعنی عملا نوع پیروان روشن فکران تقلیدشون رو برمیگردونن از یه فقیه میارن به یه روشن فکر. این تنگ نظری نیست؟ اما اسلام چی میگه؟ برگردن. اسلام چی میگه؟ اسلام از اولی که میاد فکر شما رو باز میکنه، میگه ماتریالیست باطل، اصلا محدود فکر کردن باطل، خدا رو در ذهن جا دادن باطل. کلاس پنجم به این خوبی قرآن میخونه. کدوم بچه ما از سوره قل هو الله بلد نباشه؟ الله اینو میخوام بگم، آقای روشن فکر، تو که میگی که تعبد به دین و عبودیت محدودیت دوگماتیستیست فناتیکیست، تو خودتو محدود کردی. تقلید یعنی چی؟ مگه خودت عقلت نمیرسه بری از قرآن احکام در بیاری؟ اینو دقت کردی که اون هفته عرض کردم سر تا سر زندگی تقلیده، اما دین که برای شما یه نوع تقلید آورده، اولین نقطه قله سرازیر شده رو که به تقلید میانجام معرفی کرده این سوره است که ناغازاده خوندن، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. یعنی اینجوری بگم، از پایین شروع کنم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هست تفسیر الله الصمد. یعنی اگر خدا میگفت الله الصمد کافی بود، الله الصمد هست تفسیر الله احد، احد هست تفسیر الله. یعنی اینجوری بگم، اگر خداوند میفرمود الله کافی بود. برگردم، یعنی این حلقه رو ببندم، در این سیکل بیشتر نمیخوام حرکت کنم. پیغمبر اکرم میتونه خدا را در ذهنش جا بده؟ هرگز نه. پیغمبر را، پیغمبر میدونه چقدر بزرگه؟ نمیتونید بگید. پیغمبر اونقدر بزرگه که خدا در قرآن گفته نام مرا که پیغمبر است تسبیح کنید، سبح اسم ربک الاعلا، گفته نام منو تسبیح کنید، که نام بزرگ منه، نام برتر منه، پیغمبر اینقدر بزرگه. اما همین پیغمبر خدا را نمیتونه در ذهن خودش، در عقل خودش جا بده. چرا؟ چون خدا هم برای پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هم برای من زیر صفر هست الله. شما جایی رو سراغ دارید که به پیغمبر گفته باشه که پیغمبر موقعی که میخوای خدا رو صدا کنی یا الله نگو، جایی دارید؟ نه. تمامی قالب ها، تمامی سفینه ها برای من زیر صفر هست، برای پیغمبر بی نهایت هستی هم هست. بی نهایت که میگم پیغمبر داره نسبت به ما موجوداته، ولی نسبت به خدا صفر در صفر در صفر. پس پیغمبر هم میگه کی؟ یا الله. الله یعنی چی؟ یعنی خدای بیمرز، خدای غیر قابل تصور، خدایی که بالاتر از توصیفه، بالاتر از تعقله، بالاتر از فرضه. خب آقای روشنفکر، سکوی پرتاب سفینه فضایی لایتناها پیمای عبودیت از کجا حرکت میکنه؟ از الله. الله کیه؟ خدای مورد حیرت بی نهایته. تو یه مکتبی رو پیدا کن که بی نهایت باشه، من ازش تبعیت کنم. اون کسی رو که تو ازش درس گرفتی در نمیدونم فلان کشور هند مثلا، میگم همینجوری میگم، شخص خاصی رو اصلا به نظرم نیست، اون کسی که تو روشن فکر ازش درس گرفتی در فلان کشور هند، در فلان کشور نمیدونم اروپا یا امریکا یا شرق یا غرب، اون کسیست که از یک استاد جوکی درس گرفته یا از یک استاد اسلام شناس در یک کشور غرب، در یک دانشگاه کشور غرب درس گرفته. اینا کیان؟ از کجا درس گرفته؟ تو که استادت که اسلام رو میخواد بشناسه، تمامی مآخذ و ریفرنساش همش مآخذ عمریه، ابوبکریه، مال دربار خلفاست، مال همون هاست که برای پادشاهان کتاب نوشتن.
شما اگه یه دونه کتاب تاریخ پیدا کردی که این روشنفکران ازش در شناختن اسلام استفاده کردن و اینا رو درباریا ننوشتن، یعنی اینا میگن ضد دربار، بعد خودشون از کتابایی استفاده میکنن که همه اونا رو درباریا نوشتن. پس تو محدودی یا من؟ من میگم که الله، پیغمبر میگه یا الله، یعنی سرشو بالا میگیره به بی‌نهایت، میگه بی‌نهایتم نمیتونم تماشا کنم و پیدا کنم، سرشو میگیره به سوی بالا، فقط بگه من به سوی بی‌نهایت هستم. این کار پیغمبر، زیر صفرم که من هستم، میگم یا الله، نظرم به سوی بی‌نهایته. از بی‌نهایت میام پایین، میشه بعد از خدا اولین خلق خدا. آقا این کی اولین خلق خدا؟ صفره. از بالا که نگاه کنیم صفره، از پایین که نگاه کنیم بی نهایت بزرگه. لذا خدا میگه تسبیحش کن، سبح اسم ربک الاعلی. اعلی صفت اسمه، تسبیح کن، یعنی بگو من اسم خدا رو هم نمیتونم بشناسم، اسم عینی خدا رو که پیغمبره، نور عظمت پیغمبره. پس من دارم از اینجا که نگاه میکنم باز یه موجود بی نهایتی که نسبت به من بی نهایتی نگاه میکنم. بعد میام پایین میگم که این پیغمبر وقتی وجود فیزیکی و جسمانی و عنصری و ناسوتی پیدا کرد، میشه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. فرزند آمنه و عبدالله. میگم این چیه؟ میگه این پیغمبر کسی که من میخوام ازش پیروی کنم. اگر پیغمبر قبل از نبوت و رسالت، بعد از نبوت و رسالت کوچکترین اشتباه کرده باشه، قابل پیروی نیست. بهش میگن چی؟ مقام عصمت کبرا. میام پایین تر میگم پیغمبر جانشین تو کیه؟ کسی که تا دیروز بت‌پرست بوده. ببینید مکتب عبودیت من شیعه‌ای که عبودیتم رو از جو تفکر امیرالمومنینی گرفتم اینه. میام پایین میگه مثل خودمه، یعنی اونم مقام عصمت کبرا داره. بیا پایین تر زنش همینطوره، فاطمهش همینطوره، حسنش همینطوره تا امام زمان. خب اینا تموم شد. از اینا تا عبودیت یعنی چی؟ یعنی خط تقلید و خطی که سربالایی نگاه میکنه اولین چیزی را که میبینه. کجا میبینه؟ در وجدانش، در فطرتش، در خودش میبینه. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. این شعرشه، آیش هم اینه، وفی انفسکم افلا تبصرون. در خودش میبینه، یعنی انسان از وجود خودش پنجره داره به لایتناها. آقای روشن فکری که میخواهی بگی که دین را من باید کم و زیاد کنم، آقای مرتکب فحشا که میخوای فرموله کنی فحشاهای خودت رو، من که میگم عبودیت، نمیگم عبودیت درباره مانکنهای هالیوود و نیویورک و نمیدونم لندن و پاریس و اینا. من میگم عبودیت در مقابل اول الله که پنجرش در جان منه، بعد عبودیت در مقابل پیغمبری که از اینجا که نگاه میکنم بی نهایته و اون خودش میگه من صفرم در مقابل خدا، یعنی اونم عبودیت کامل داره. بعد میشه امیرالمومنین تا امام زمان. خب پس چرا ما تقلید از اینا نمی کنیم؟ خب این بدبختی دوره زمان غیبته که من دسترسی به ائمه ندارم، به امام زمان دسترسی ندارم. چیکار کنم؟ آقا احکام دینم رو از کی بگیرم؟ احکام دین تو از نزدیکترین افراد به دکترین و تز این معصومین بگیر. نزدیکترین افراد برو پیدا کن. نزدیکترین افراد به تز این معصومین کیان؟ جوکی های هندی هم برو از اونا بگیر، اب نداره. تحقیق کن. چقدر از شما از من پرسیدی که ما از کی تقلید کنیم؟ گفتم نمیدونم، برای اینکه ما باید از اعلم تقلید کنیم. تو رساله ها همه نوشتن تقلید از مجتهد باید تقلید از اعلم باشه تا اونجایی که میشه و باید خود آدم به یقین برسه. جوکیان بفرمه، نمیدونم لاییسم هایی که لاییست هایی که در کجا هستن اونا هم بفرمایید. کثرت‌گراهای فلان کشور هستن بازم بفرمایید. اینا هم تقلید کن. تقلید کن از کسانی که نزدیکترین افراد به تز این 14 نفر باشن، که این 14 نفر نزدیکترین افراد هستن به الله. پس ببینید من همش با بی‌نهایت کار دارم. آقا پسر، پیر زنی که تو هیچی از دین نمیدونی روز چند دفعه اسم الله رو میبری؟ پیر مردی که هیچ
تفکر دینی نداری، روز چند دفعه اسم الله میبری، چند دفعه اسم الرحمن میبری، الرحیم میبری، که تمام اینا پنجره به بی‌نهایته. پس من که تقلید میکنم سرم به بی‌نهایته، از اونجا شروع میکنم. خب میام میبینم که به این بی‌نهایت بندگی ها کیا نزدیکترن؟ فیزیک شناسا نزدیکترن، اطباء نزدیکترن، فلاسفه نزدیکترن، عرفا نزدیکترن، روانشناسا نزدیکترن، ریاضیدانا نزدیکترن. آقا جون برو تحقیق کن. من میگم جلسه شب جمعه تفسیر تعطیل، شما برید تحقیق کنید ببینید کیا نزدیکترن به تز اینایی که از یک طرف سرشون بالاست به الله، از یک طرف خودشون مرکز جلوه بی‌نهایت هم اینا هستن. هر کی به اینا نزدیکتر از اونا تقلید کن. اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرماد و اما من کان من الفقها، فقیه، فقیه یعنی کسی که عمیق در دینه، دین رو خوب فهمیده. دین رو از کی باید گرفت و خوب فهمید؟ من برم در آلمان که اونجا مثلا جای پزشکیست، برم در استرالیا که اونجا جای چشم پزشکیست، برم در امریکا که اونجا جای فیزیکه، برای اینکه دین رو یاد بگیرم؟ آقا دانشگاه قبول شدی؟ بله اعزام به خارج قبول شدم. کجا میخوای بری؟ میخوام برم قم، اونجا طب بخونم. اولین کاری که من میکنم این که میگم چند تا اگزاسپام و دیاسپام بخور حالت خوب بشه، مریضی دیگه. پس برای تحقیق در دین باید بریم سراغ این خط. اما من الفقها یعنی چی؟ فقها یعنی کسانی که عمیق در دین هستن. لغت ها رو نگاه کنید، الفقه یعنی علم عمیق. آدم چیزی رو با استدلال، اطراف، علل، معلولات، مقارنات، مقدمات بدونه بهش میگن فقه. فقیه یعنی کسی که عمیق در دینه. اما من الفقها، من کان من الفقها حافظن لدینه سائنن لنفسه، اولش هست سائنن لنفسه. سائنن لنفسه یعنی فقیهی که آقای روشن فکر برای خودش نوندونی درست نکرده، آب و نون دنبال آب و نون نیست. سائنن لنفسه مخالفن لهواه، اون چی که هوای نفس و شهوتش میگه مخالفه. مطیعن لامر مولاه، هر چی خدا میگه اطاعت میکنه، یعنی سر به بالاست. خب این فقیه کیه؟ یادتونه یه مرجع تقلیدی بود در تهران حدود 15 سال 10 سال 12 سال پیش مرحوم شد به نام استاد احمد خونساری. همه مراجع میگفتن این تالتل به اسمته. همه مراجع که میگم یعنی کسانی که از نظر فکری، اجتماعی، سیاسی مبنای فقهی با ایشون مخالف بودن یا موافق بودن، همه میگفتن این تالیتل و اسمته. اینجوری باشه، فقیهی باشه که این شرایطو داشته باشه. فلل عوام یعنی اگر تو نیروی استنباط نداری انگو قلدو ازش تقلید کن، شراحی نداری، چاره نداری. یعنی اگر تو بخوای احکام دینتو عمل کنی باید ازش تقلید کنی. ببین تقلید از کجا اومد؟ از الله اومد، به بی نهایت عظمت رسول خدا اومد، امیرالمؤمنین اومد، تا امام زمان اومد، فقها قد فقاهت. خط عبودیتی که ما روش بحث میکنیم خطی است که کسانی که روی خط ایستادن سر به بالان، یعنی به مانکن‌های هالیوود نه، به بدمست‌های اسلام شناس تو کلیساها نه. چون شما میدونید که توی کلیساها لجنه‌های اسلام شناسی ما داریم. به کسانی که با پیشفرض‌های عرفان، فلسفه، اگزیستانسیالیسم، سوسیالیسم، نمیدونم کاپیتالیسم، از این اسما با این پیشفرض اسلامو تفسیر میکنن نه. عبودیت خطی است که فقط سر به الله داره. وقت به من میگی من آدم محدودی هستم، آزاد اندیش نیستم، تو آزاد اندیش هستی که همه پیشفرض ها تو از افراد، از افرادی داری که هر کدومشون به یه نوعی یه جایی یک اشکالی داشتن. بعد تمامی چیزی که از اسلام عرضه میکنی چیزیست که از کتابهایی که درباری ها نوشتن میگیری. این رو باز هم تکرار میکنم، تو دهه عاشورا خیلی برای جوان ها تکرار کردم، چرا این روشن فکر ها هیچگاه به مکتب درباریان و پادشاهان و خلفا که مکتب تسنن باشه اعتراض نکردن؟
چرا هیچ وقت نگفتن ابوبکر چرا این کارو کرده، عمر چرا این کارو کرده؟ فقط اعتراضشون به اینه که چرا پیروان مکتب امام صادق این کارو کردن؟ چرا وقتی میشینن فقط سعی میکنن سلیم ابن قیس هلالی را که از اصحاب بسیار با وفای امیرالمومنین علیه السلام بوده اونو خراب کنن؟ چرا سعی میکنن احادیث کافی رو حتما تضعیف کنن؟ یعنی صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نسائی، موطأ مالک، این کتابای صحاح سته که حدود 12 تا مال اهل تصنن حدیث ضعیف نداره؟ چرا این روشنفکرا یه بار یه جمله راجع به این حرف نزدن؟ یه چیزیه نمیدونم چیه، حمله بر صحتش اینه که نمیدونم چی بگم. این خیلی مسئله مهمیه. پس ما بحثمون بحث عبودیت است. عبودیت یعنی خطی که از الله بی نهایت شروع میشه، یعنی بزرگترین مکتب آزاداندیشی، آزاداندیشی واقعی، نه آزاداندیشی معناش این باشه که فقط عاشق ترمز باشیم. خدا رحمت کنه استادم آقای مطهری رو، یه کتابی داره اونجا میگه که ما نباید فقط عاشق ترمز باشیم، یعنی همش بگیم این کارو نکن اون کارو نکن اون کارو نکن. تو که خودت عاشق ترمز شدی که، منتها عاشق نیستی، مهندسی یا دکتری اگه درست باشه، اگه درست گفته باشی. تو که بیشتر عاشق ترمز شدی که همش میگی جلسه نرو، سینه نزن، روزه‌خونی نکن، توسل نکن، شفاعت نکن، نمیدونم نماز اینجوری فایده نداره، حجاب نداشته باش، رو تو نگیر. یعنی چه که تو دانشگاه اینجوری با چادر اومدی، مگه در دنیای امروز میشه اینجوری رو گرفت، اینجوری لباس داشت، اینجوری زندگی؟ تو که همش عاشق ترمز شدی که، پس کجا میگه خدا حرکت کن؟ ولی من میگم خط عبودیت دین همش به ما میگه که یه جاهایی میگه ترمز، یه جاهایی میگه حرکت. کجا ترمز؟ این دو نکته رو بگم و برای تیمم تبرک فقط یه جمله از حدیث رو بخونم به توضیح مقدمه که بدم نبود، خوبم بود، لازمم بود، وقتم گذشت. چرا ما دین اینجوری میگه؟ میگه حرکت کن تا اونجایی که بی نهایته، بیست اونجایی که محدوده. چی محدوده چی بی نهایته؟ حرکت به سوی خدا بی نهایته. برو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. دو تا خط هست که محدوده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینا محدوده. از اینها بترس، اونجا متوقف شو، تابع شهوت نباش. شهوت محدوده، امارت و پادشاهی شهوت محدوده. تابع دنیا نباش، دنیا محدوده. آلوده هوای نفس نباش، همه اینا محدودن. گول افراد عاشق مجازی زودگذر رو نخور، اینا هم محدودن. فقط عشق بی‌نهایت داشته باش. کی؟ الله و کسانی که فلش به سوی الله دارن. خط عبودیت اینو میگه، ما اینو میگیم. تمام دین ظاهرش، قالبش، باطنش، سر کل قند، پایه های کل قند، تمام استوانه ها، همه جای دین به ما میگه که عبودیت، اما عبودیت نسبت به الله. لذا اسم دین ما هست الاسلام. الاسلام یعنی نه مطلق تسلیم، یعنی تسلیم مخصوص. به کی تسلیم بشیم؟ به خدا. من الان دارم روی به اصطلاح این امکاناتی که کامپیوتر به ما میده، روی لغت التسلیم، العبد، العبودیه، الربوبیه، الطاعه، الاطاعه، اینا دارم کار میکنم. واقعا قوغاست تو روایات. یعنی من یه فقره 9:30 صبح نشستم پای کامپیوتر، درست تا 3:30 بعد از ظهر، فقط وسطش یه 20 دقیقه نهار خوردم و نماز خوندم. دنبال این بودم اونجاهایی که در روایات ما العبد اومده، نه عبدون، نه عبدا، نه یه عبدو که اینا خیلی، فقط العبد یعنی بنده مخصوص، اینا رو پیدا کنم. مگه تونستم؟ به نظرم مثلا در بهار 110 جلدی فقط تونستم به 1/10 دسترسی پیدا کنم. اینقدر خسته شدم دیگه، دیدم نمیتونم، خاموش کردم. اینقدر ما روایت داریم، اینقدر ما حدیث داریم. تمام جو دین جو عبودیته. جوانا اینو یاد بگیریم، عبودیت نسبت به الله. روایتی را در روز تاسوعا خونده بودم، یه قسمتش خوندم، بقیهش موند، میخواستم امشب ادامه بدم. امام صادق فرمود العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه. عبودیت گوهریست که تار و پود عبودیت حکومت رب احده. یعنی اگر کسی عبده، حکومت جانش با کیه؟ با الرب است. اون الرب احد، جوهرتون کنهوها الربوبیه، بعد گفتن و گفتن اونا رو خوندم، بعد فرمود که وقتی انسان رب احد را پذیرفت وظایفی پیدا میکنه، وظایفش هست ارتباط با خدا، ارتباط با خودش، ارتباط با مردم و ارتباط با دنیا. هر کدوم از اینا 7 تا رکن داره. ارتباط با خدا را گفتیم، ارتباط با جانمون رو نگفتیم. میگم فقط به عنوان تیمن و تبرک میگم که چون شب شهادت حضرت سجاد علیه السلام هست، شهادت حضرت سجاد علیه السلام به 2 روایت، هم 12 محرم رو میگیرن هم 25 رو محرم. امشب شب 25 هست. دیشب سعادتی بود خدمت ایشون، چند دقیقه من رسیدم یادم افتاد که امشب گفتم آقا جون گزارش سفر تو به عنوان توسل و عرض ارادت به آستان مقدس مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بیا اونجا بگو که همه دوستان ما استفاده کنن. بالاخره تو نوکری کردی در عاشورا با این آقایون، با این بچه‌ها، با این جوونا، خوندی نوحه خوندی، سینه زدن، عزاداری کردین. حالا خوبه که این گزارش سفر اطروبوی رو که از اونجا از حرم امیرالمومنین عسکریین کاظمین گرفتی اینجا بیای برای زن و مرد ما هم انشاءالله تشعشع بدی، خیلی خوبه. فقط اینو لفظشو میخونم به عنوان تیمم و تبرک: اصول و معاملت نفس 7 الجهد، جهد با هی دو چشم که از جهاد ازش میاد، یعنی کوشش، توضیح خواهم داد هفته دیگه، والخوف، ترس از اینکه سرمون به سوی الله نباشه و محدود باشه، از خط عبودیت خارج بشیم، حمل الاذى یعنی تحمل آزارها، الریاضه یعنی تمرین ورزش، نرم کردن عضلات روحی و معنوی برای حرکت مستقیم و صعودی به سوی الله، طلب و صدق، دنبال صداقت و راستی در اعتقاد، در کردار، در گفتار، ول اخلاص، اخلاص یعنی جمع میکنه همه اینها رو، خلاصه میکنه سر به بالا فقط برای خداکارا، و اخراجها من محبوبها، این نفس اماره سرکش رو همش دنبال چیزایی که دوست داره نفرستیم، و ربطها فلفقه یعنی ببندیمش به عنوان اینکه دین رو عمیقا یاد بگیرن. یه به اصطلاح نتیجه گیری ارز کنم، جوونا علت این که در طول تاریخ روشن فکری مثل عمر ابن خطاب در ابتدای اسلام، روشن فکران دیگری مثل ابن تیمیه در مثلا 400 سال بعدش، 500 سال بعدش، و روشن فکران دیگری در 200 سال قبل، روشن فکرانی در 50 سال قبل، اول در کشورهای مصر و خاورمیانه بعد در ایران، تونستن نتاق پیدا کنن، حرکت کنن. یک علت عمده داره، علتش بی سوادی شما بچه شیعه هاست. وقتی هم میگم که آقا بیاین دینمونو کلاسیک یاد بگیریم، کنکور دارم، کلاس استخر دارم، کلاس اسکی دارم، پنجشنبه جمعه که باید رفت اسکی در فصل زمستان، تابستان کلاس اسکی دارم، معلم زبان دارم چون میخوام برم اون برای آب تجارت بکنم، دارم آلمانی یاد میگیرم، معلم کامپیوتر دارم، گرفتار هم، سربازی دارم، میخوام زن بگیرم، ازدواج کنم، کار دارم. بی سوادی شما بچه شیعه ها به دشمنان تشیع اجازه میدهد که همیشه در اندیشه از بین بردن تشیع باشن. یه جمله دیگه بگم یادتون نره، دقت کنید ببینید، اگه اینجوری نبود من از حرفان برمیگردم. همه گروه های روشنفکر ها، چون روشنفکر ها مختلفن، همه گروه های روشنفکر ها در یک چیز مشترکن. ببینید اینجوری هست یا نه، همه در نفی تشیع، شرقیشون، غربیشون، روشنفکرشون، دکترشون، مهندسشون، همشون، مقدسشون و غیر مقدسشون، همشون در یه چیز مشترکن و اون در حمله به تشیع. چیه؟ یه خود فکر کن، با منم صحبت نکن، برو تحقیق کن ببین چیه که همه اینا فقط تمام تیرا رو گذاشتن تو کمانها، فقط هدف گرفتن تشیع را، که امروز مغز تشیع، قطب تشیع، وجود مقدس امام عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. و مرکز تجلی این تشیع، به شما بگم، به کوری چشم روشنفکرانی که در ابتدای انقلاب میخواستن جلسات سینه‌زنی، گریه و عزاداری رو تبدیل کنن به میتینگ و اینا، الحمدلله تمام نقشه هاشون نقش بر آب شد. تجلیگاه تشیع مجالس امام حسین علیه السلام هست که همه فقهای ما همیشه در همیشه تاریخ دنبال این بودن. یک دومشون که بچه ها دست از رساله های عملیه بر ندارید. خط الله میاد تا میرسه به خط فقاهت، فقاهت با این شرایطی که من گفتم، نه که هر کسی مثل من لباسی پوشید ادعا کرد، با اون ملاک هایی که سر به بالایی به ما میگه خط فقاهت دارد.
اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.